بخش رو شنیدیم. داشتیم قبل از اینکه این بخش رو تقدیم کنیم راجع به فلفل و نرم ماده بودن فلفل صحبت میکردیم. این توضیح رو که دادیم، من بعد یه سوال دیگه هم دارم راجع به سفتی فلفل، که وقتی توی بازار روز میریم فلفل های سفت رو انتخاب کنیم یا فلفل هایی که نرم تره.
بله حتما. ما اگه فلفل دلمه ای رو، خب هممون تقریبا دیگه چندین سال داریم ازش استفاده میکنیم، اگه برگردیم میبینیم انتهای فلفلمون یک برجستگی هایی هستش که اصولا حالت 4 تا یا 3 تا برجستگی داره. این نشون دهنده نرم و ماده بودن فلفل دلمه‌ای ماست. اگر فلفل دلمه‌ای ما داره 4 برجستگی باشه در انتهاش، این فلفل دلمه‌ای ما فلفل دلمه‌ای ماده بوده و داره تخم‌های ریزتری هم هست و طعم شیرین‌تری هم داره. پس ماده‌مون تخمش ریزتره، طعم شیرین‌تره و بیشتر اونها میان توی سالادها و به صورت خام استفاده می‌کنن.
ته فلفل.
بله، برمیگردونیم 4 تا برجستگی اگر داشته باشه، این میشه فلفل دلمه‌ای ماده. ولی اگر ته فلفلمون 3 برجستگی داشته باشه، یعنی 3 تا از اون بالا پایینه ها و برآمدگی
باشه،
بله اون فلفل دلمه نر هستش. فلفل دلمه نر طعم تندتری داره نسبت به فلفل دلمه مادهمون و به دلیل همین اغلب توی آشپزی استفاده میشه به صورت سرخ شده پخت و پز و اینکه بعد از پخته شدن تلخ نمیشه. اگر استفاده کرده باشن شنوندگان ما، بعضی وقت فلفل دلمه میریزیم توی غذا میبینیم فلفل دلمه‌مون تلخه یا طعم بدی داره، اون فلفل دلمه ماده است که ما باید برای یه سالات ها استفاده کنیم اصولا. و بهتر اینه که ما بیایم از فلفل دلمه نر که همون 3 برجستگی رو داره برای توی غذاهامون استفاده بکنیم که دیگه اون حالت تلخی رو هم دیگه توی غذاهامون نخواهیم داشت.
چقدر جالب، خیلی نکته بله. خوبی رو گفتیم.
بله.
پس 4 برجستگی میشه ماده، 3 برجستگی میشه نر.
بله.
و فلفل دلمه ماده رو برای خامخاری و توی سالاد استفاده میکنیم.
بله.
برای توی غذاها که میخواییم حرارت بدیم از فلفل دلمه 3 برجستگی
بله استفاده میکنیم
و نر
تلخ
استفاده میکنیم، تلخ هم نمیشه.
شما فرمودین که وقتی توی بازار میریم قطعا ما همیشه میوه ها و سبزیجاتی رو استفاده میکنیم که بافت سفت‌تر و شادابتر داشته باشن. چون اون بافت حالا نرم‌تر به دلیل حمل و نقلشون استفاده، اینکه حالا ازشون استفاده نشه، مدت زمان انبارداریشون طولانی تر بوده و دچار حرارت‌ها و شوک‌های نوسانات درجه حرارتی شده، باعث شده که بافت گیاه ما حالت شل و نرم‌تری پیدا بکنه. پس بهتر وقت ما سبزیجاتمون رو و حالا میوه‌هایی که به صورت می‌خوایم سالادی استفاده بکنیم استفاده می‌کنیم، از بافت‌های سفت‌تر
بله.
اونها رو استفاده بکنیم. حالا برعکس حالا هندوانه و خربوزه که جزء سفیجات ما محسوب میشن که بعد بزنیم و رسیده باشن، ولی این محصولات بهتره که بافت سفت‌تری داشته باشن و ماندگاریشون هم بالاتر باشه.
ممنونم از شما. خب تا اینجا ما راجع به فلفل دلمه خیلی مطلب گفتیم، اما قطعاً هر ماده‌ای
متأسفانه جذب این گیاهمون میشه و جذب این سبزی میشه و ممکنه که برای بدن ما ضرر ایجاد بکنه. پس بهتره در هنگام انتخاب و خرید سبزیجات علاوه بر اینکه به اون بافت سفت و حالا شل بودنی که شما فرمودین توجه بکنیم، اینه که بیایم از این سبزیجاتی که ما یا محصولاتی که استفاده میکنیم از خود گیاه هستش که به صورت مستقیم هست، به صورت ارگانیک باشه و یا از جاهایی باشه که حداقل مواد شیمیایی کمتر استفاده بشه. خوشبختانه الان فلفل دلمه ای بیشتر رشدش توی گلخونه ها هستش، گلخونه ها محیطاش استریل تر هستن و حالا آلودگی های هوا رو کمتر ما داریم، یا آلاینده های خاک رو، پسماند های شیمیایی از فاضلاب ها هستن رو کمتر داریم و میتونیم تقریبا به اطمینان داشته باشیم که محصولی که استفاده میکنیم سالمه. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه ما محصول رو سریعتر به دوره رشد برسونیم و به بازار برسونیم، استفاده از کود های شیمیایی و حالا سموم شیمیایی برای جلوگیری از اینکه آفت به محصولاتمون نزنه استفاده میکنن و این هم جدا نیست از محصولات ما، پس با یه شستشوی مناسب میتونیم تا حدودی، نمیتونیم بگیم 100% این مضرات رو از سبزیجاتمون حذف بکنیم، ولی اگر ما بتونیم این محصولات رو ارگانیک استفاده بکنیم میتونه خیلی برای سلامتی ما مفیدتر باشه.
خیلی از شما متشکرم. دوستان فلفل دلمه یکی از اون گیاهانی هستش که ما در غذاها خیلی استفاده می‌کنیم، در پخت و پزمون، در مهمانی‌ها، و یادتون باشه که دارای منبع غنی از ویتامین C هست و می‌تونه 30% نیاز روزانه ما رو به ویتامین C تأمین بکنه. یه نکته خیلی جالب خانم دکتر پوربقایی گفتن برای انتخاب شما در بازار برای خرید فلفل دلمه‌ای، اگر که به انتهای فلفل دلمه‌ای به تهش نگاه کنین، اگه دارای 3 برجستگی باشه این فلفل دلمه‌ای نره که برای پخت و پز بهتره استفاده بشه. اگه داره 4 تا برجستگی باشه این فلفل دلمه‌ای ماده است که بهتره برای خامخاری و توی سالاد استفاده بشه. معمولا وقتی فلفل دلمه‌ای ماده رو میپزن یه طعم تلخی به خودش میگیره که زیاد خوشایند ما نیست. راجع به فوایدش هم خیلی صحبت کردیم. فلفل دلمه های رنگی رو هم خانم دکتر توصیه میکنیم که حتما دوستان بله، استفاده کنن با خواص مختلف.
بله دقیقا.
راجع به فلفل دلمه نارنجی یه نکته گفتین، اونو تکرار میکنین؟
گفتم مثل هویج میمونه و بله، حاوی ویتامین آ هستش. و حالا
کدومش عینک بود؟
همین بود دیگه که آها، نوعی عینک آفتابی طبیعی گفتن که محسوب میشه برای چشما به دلیل اون کاروتنوئید و بتا کاروتنی که داره که پیشسازهای ویتامین A هستن در بدن.
بسیار خب، از شما خیلی متشکرم خانم دکتر پوربقایی. انشاءالله همینجا ازتون دعوت میکنیم هفته های آینده هم مهمان ما باشید و بتونیم از صحبت های ارزشمندتون راجع به گیاهان مختلف استفاده بکنیم. دوستان، یک گیاه و یک محصول وقتی که از مزرعه مسیر خودش رو طی میکنه تا سر سفره ما، اتفاقات زیادی براش میفته. وقتی سر سفره ما رسید، با توجه به اینکه خب به هر حال ما باید قیمتی برای خریدش پرداخت بکنیم و زحمتی برای پختنش بکشیم، اما با لذت ازش استفاده کنید و یادتون باشه که مراحل مختلفی برای رسیدن به سر این سفره رو این گیاه یا این محصول طی کرده. قدر داشته هامونو بدونیم. ازتون ممنونیم خانم دکتر، با تو خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. اما همکاران من و دوستان شما در این برنامه، سردبیر و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار زهره محمدی و مجری و گوینده فیروزه آدمی. امیدوارم که آخر هفته بهتون خیلی خوش بگذره. خداحافظ تا هفته آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعاب ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظل هلالی. و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پلکاتو به روی من میبندی، میخوام عاشقت بشم با وقتی که به روم میخندی. تو رو وقتی که میبینم میخوام دیوونه یه چشمای تو باشم، مثل گنجشک قشنگی توی دستای تو جاشم. مثل رویایی در اوج زیبایی صورت ماهت میشه هر شب تماشایی، تو عشق ناری از بس که جذابی، مثل ماهی در دلم همواره میتابی. مثل رویایی در اوج زیبایی صورت ماهت میشه هر شب تماشایی، تو عشق ناری از بس که جذابی، مثل ماهی در دلم همواره میتابی.
آرامش جانم، هی به دنبال تو میگرده همیشه دیدگانم، دلی که تو سینه دارم پیش پات میگذارم، میخوام چشامو ببارم، من که جز عشق تو این تو عشق نابی، از بس که جذابی مثل ماهی در دلم همواره میتابی، مثل رویایی در اوج زیبایی صورت ماهت میشه هر شب.
خیلی خیلی خوش آمدید، آرزو میکنم که آدینه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و اوقات و لحظات بهتری رو پیش رو داشته باشید، با ما همراه باشید و همه شما دوستان و یاران رو در این نوبت کاری و بخش عصرگاهی رادیو سلامت آرزو میکنم که بهترین ها براتون رقم بخوره و با ما همراه باشید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
شاید همه ما دلمون بخواد که ناممون تا همیشه جاویدان بمونه، محمد مهدی جاویدان با پیوند قلبی که آقای دکتر مهدوی براش انجام دادن سالهای سال روی این کره خاکی جاویدان هست. محمد مهدی سلام، شب بخیر.
به نام خدا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم.
به ما بگو که مشکل چی بود، چند سالگی متوجه شدی که مشکل قلب داری و اتفاقاتی که افتاد رو برای ما شرح بده.
من 16 سالگی بعد از یه ویروس سرماخوردگی دچار یه سری علائم مثل تنگ نفس و شکم درد شدم. بعد از مراجعه به مراکز درمانی و انجام آزمایش متوجه شدم که مشکل از قلبم هستش و بیماری که دچارم شده نارسایی هستش. مراکز متعددی مراجعه کردم، نهایتا منتج شد به بیمارستان شهید رجایی و خدمت آقای دکتر رسیدم. جواب آزمایش ها رو بررسی کردن و زمانی که گروه خونی بنده رو از من پرسیدم، من متوجه شدم که راهکاری که ایشون صلاح میدونن برای ادامه روند درمان من پیوند قلب هستش. اون روز به خاطر وخامت حال بنده ایشون منو بستری کردن در آی سی او و متاسفانه بعد از 24 ساعت من هوشیاریمو از دست دادم و تحت دستگاه اشمو قرار گرفتم. بعد از 48 ساعت که به هوش اومدم و از نرس آی سی او پرسیدم، ایشون گفتن که شما پیوند شدی، 24 ساعت گذشته و به لطف خدا و زحمات تیم درمان موفقیت آمیزم بوده و از اون لحظه تا الانی که خدمت شما هستم 5 سال میگذره و خدا رو شکر هیچ کدوم از اون علائم چه جسمی چه روحی قبل از پیوند دیگه همراه هم نیست.
میتونی به ما بگی که الان دانشجو چه رشته‌ای هستی؟
من الان دانشجوی ترم 2 پزشکیم و اول از همه لطف خدا بعدش هم فداکاری و ایثار خانواده های نازنین اهدا کننده و زحمات تیم درمان، همه اینها این راهو برای من تسهیل کرد و امیدوارم که در آینده نشندان دور بتونم عضو کوچیکی از این تیم بزرگ و تمامم باشم.
پس من میخوای پیوند قلبم رشته تخصصیت باشه، درسته؟
تا این لحظه بله، علاقم به سمت پیوند قلب سوق میکنه.
اعضای خانوادت هم کارت اهدای عضو دارند؟
بله، از زمانی که من پیوندم انجام شد تا جایی که تونستم حالا در اطرافیان سعی کردم این فرهنگ رو گسترش بدم و خب خانوادم از این قاعده مستثنا نبود.
یه سوال خیلی مهم ازت دارم و اون اینه که اگر کسی در نزدیکانت خدایی نکرده دچار مرگ مغزی بشه، آیا رضایت میدی به برداشت اعضا از روی متوفا یا خیر؟ اگر تو اولیاء دم باشید.
ببینید، وقتی خدای نکرده برای شخصی مرگ مغزی اتفاق میفته، دو تا راهکار پیش روی ما هست. یکی دفن کردن اون جسد و در نهایت از بین رفتن و تجزیه شدنش، یا اینکه نه، رضایت به اهدا و جانبخشی به 1 تا 8 نفر و به زندگی برگردوندن این عزیزان. مسلما من میدونم خیلی سخته، خیلی دشواره، چون تو موقعیت قرار نگرفتم، اما خب باور قلبی بنده این هستش که باید رضایت بدم نسبت به اهدای اون.
و یک جمله زیبا برای اون خانواده که قطعا میدونم تو نمیشناسیشون ولی میدونی که قلب عزیزشون رو به تو اهدا کردن.
دست تک تک اعضای این خانواده رو میبوسم. میدونم تو موقعیت خیلی سختی بودن و امیدوارم که امانتدار خوبی برای این عزیزان باشم. کاش بودی و با چشم خودت میدیدی که چگونه نفسم با غم تو درگیر است.
تمامی خانواده ها و هموطنان عزیز ما در جریان باشند که علارغم اینکه قانون گذار ما اجازه داده که در صورت وصیت می توان از اعضای پیوندی یک فرد استفاده کرد برای نیازمندان، من می توانم بگویم که حتی یک مورد هم در کشور ما اتفاق نیفتاده که با وصیت یک فرد حتما و با رضایت اولیای قانونی این اتفاق بیفته.
سوره مائده میگه که هر کس بتونه یک نفر رو نجات بده به جامعه رو نجات ما طبق بررسی هایی که برای جوان شما کردیم الان شرایطش بر این میمونه که میتونه 4 نفر رو نجات بده. مریض رو 2 نفر بعد از اونهایی که تیم اونجا بودن، 2 اینجا، یه تیمی برای تشخیص مرگ مغزی متخصص میاد بررسی میکنه، پزشک قانونی میاد اینجا همه رو چک میکنه و خودش هم اینها رو بررسی میکنه. الان میان آی دکتر، انشالله که خدا بهتون صبر بده و خدا کمک کنه که این شرایط رو تحمل کنید.
از بین شاعران و نویسندگان نام‌آور کشورمون هم سفیر اهدای عضو داریم، آقای محمدعلی بهمنی، شاعر نام‌آور و نام‌آشنای ما و سفیر اهدای عضو. آقای بهمنی سلام، خدمت شما ارادت.
خواهش میکنم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. الحمدلله بعد از مدت ها بستری بودن و اینا یک شادمانی خوبی داره، حدودا شده ولی تا انشالله بازم ادامه داره، ولی خب باید رعایت کنیم.
ما دعاگو هستیم.
متشکرم، زنده باشید، لطف دارید شما.
خواهش میکنم.
در هر صورت در این مورد واقعا خدمتی هست که باید انجام داد، انشالله که ادامه داشته باشه و خلاصه شادمان کنه همه رو.
بله آقای بهمنی، به نظرتون برگزاری این جشن ها چقدر میتونه در فرهنگ سازی این مسئله مهم یعنی اهدای عضو مؤثر باشه؟
ممکنه خیلی هم مثلا یک صحبت های خاصی که تلخه داشته باشن و کسانی هم واقعا تمام وجودشون رو در خدمت بگذارم. کاش آنهایی هم که درک اینو ندارن متوجه اید وقتی با هر کدوم اینا هستن یه صحبتی بکنن ممکنه واقعا یاد بگیرن، درس بدن. بله
آقای بهمنی، ببینید در یک شرایط سخت عزیزی روی تخت بیمارستان از بین رفته، دچار مرگ مغزی شده و خانواده تصمیم عاقلانه میگیرند برای برداشت اعضا از روی پیکر بیجان عزیزشون، کار سختیه. خودمون رو جای اونها بذاریم واقعا کار سختیه. استاد بهمنی یه شعر میتونید در ارتباط با اصلت خوب این خانواده هایی که اعضای عزیزشون رو اهدا کردن بگید به ما؟
انشالله یه چیزی میگم براتون میرسونم که اصلا یه شعر بزرگی هم باشه. یا
ما منتظر یک شعر هستیم از شما استاد بهمنی که انشالله در ارتباط با همین خانواده ها به زودی از ببینیم از شما در جراید روزنامه ها و صفحات مجازی.
وظیفمه.
متشکرم از شما. خواهش.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
در خدمت خانم دکتر کتایون نجفی زاده هستیم، مدیر عامل انجمن اهدای عضو به ایرانیان.
پیشرفت اهدای عضو در یک کشور به دو تا چیز بستگی داره. یکی اینکه سیستم درست بهداشتی تعریف شده باشه برای اهدای عضو و خوب عمل کنه. الان خب همینطور که میدونید خیلی از جای کشور اهدای عضو اصلا ندارن یا اهدای عضوشون خیلی پایینه و سیستمشون درست کار نمیکنه. خب وزارت بهداشت خوشبختانه اخیراً خیلی در این مورد فعال شده و تلاششو داره میکنه که این سیستم ها فعال بشن. انجمن به عنوان بازوی وزارت بهداشت همراهی میکنه با وزارت بهداشت. به سیستان بلوچستان بودیم، 160 نفر در این استان آموزش حرفه‌ای دیدن در این مورد و الان میتونیم بگیم که تمام بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان حداقل 2 نفر دارن که کامل در این مورد آموزش دیدن و میتونن اگر مورد مرگ مغزی پیدا شد، هم در مورد تشخیص مرگ مغزی هم در مورد مراقبت از فرد مرگ مغزی، صحبت با خانواده به سطح تخصصی عمل بکنن. در نتیجه یکی اینه که سیستم باید درست کار کنه و خدا رو شکر رو به پیشرفته، و دو این هستش که باید فرهنگش در جامعه جا بیفته که ارگانهای فرهنگساز در این مورد باید همکاری کنن و خوشبختانه دارن میکنن.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بین دستای من و تو واسه تاره میشه پل زد، واسه مونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا
نیما کرمی، مجری رادیو و تلویزیون و سفیر اهدای عضو. آقای کرمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
آقای کرمی چی شد تصمیم گرفتین سفیر اهدای عضو بشین؟ اول بهم بگین کارت اهدای عضو دارین یا ندارین؟
بله، ما جز اولیا بودیم، یعنی فکر میکنم اولین بار که من اجرا کردم جشن نفس 20 سال پیش بوده یا 19 سال پیش بوده.
من هنوز به دنیا نیامده بودم.
اون که قطعا یا اولیش بوده یا دومیش بوده. از اون موقع تا حالا ما هستیم و از همون سالها ما عضو در واقع اهدای عضو شدیم و کارت دریافت کردیم و سفیر شدیم.
خانم و بچه هم کارت اهدای عضو دارن؟ حالا بچه هایی که نه ولی خانم دارن؟
خانم نه، هنوز نه.
چرا نگرفتیم براشون؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم.
خب حالا یه سوال میخوام بپرسم، شاید خیلی شیرین نباشه ولی خب به هر حال ما چون سفیر هستیم باید اینو مد نظر داشته باشیم. اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده عمر همه عزیزانتون دراز باشه، فردی از عزیزان شما دچار مرگ مغزی بشه و نیاز به رضایت شما باشه، آیا شما رضایت میدین؟ با این که میدونم که خب خیلی مسئله تلخیه ولی به هر حال شما سفیرید.
ببینید خیلی سخته. چیزی که الان دارم به شما میگم اینه که یعنی اعتقاد دارم به رضایت دادن و قطعا این کارو میکنم.
بله.
فقط امیدوار هستم که در لحظه‌ش هم بتونم این کارو بکنم، چون خیلی کار سختی.
آره خیلی کار سختیه. یه جمله دلی میتونیم بگین؟ شما خیلی جمله های قشنگ میگین، من سالهاست که همکار شما هستم، البته دلم میخواد یه جمله دلی بگین برای اون خانواده هایی که شاید عزیزی رو روی تخت بیمارستان دارن اما دو دلن برای رضایت.
یه لحظه میشه چشم رو بست و به این فکر کرد که این عزیزی که کلی عضو داره که هنوز میتونه حیات ببخشه و زندگی ببخشه و رد خودش رو در تاریخ باقی بگذاره رو نباید از دست داد. در واقع زندگی در ادامه نفس کشیدن اون نیست، انگار نفس اون اهدا میشه به فرد دیگه به واسطه لطفی که خانوادهش میکنه و اصلا شاید اون فرد سفیری بوده برای ادامه زندگی. ما نباید این ادامه زندگی رو قطع بکنیم، به این فکر بکنیم که قلبش داره در تن کس دیگه ای میتنه.
منم تحت تاثیر قرار دادیم، همین الان میرم کارت اهدای عضو میگیرم، گرچه که منم سالها دارم. خیلی متشکرم ازت،
بزرگواری، خدا نگهدار شما.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، من اعظم لک خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می‌رسانم. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت از افزایش فهرست داروهای تحت حمایت این سازمان خبر داد. آقای رضایی گفت چند قلم داروی